عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی با نام تو آغاز می کنیم که شایسته ترینی برای هر آغاز. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله
سلام دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل، عصرتان بخیر. چیال دارین؟ الهی که تنتان سالم باشه و خوش و خرم باشین. آماده هستین که همراه ما شوین در برنامه در وادی نور؟ یک جهان سپاس که با مهر هر روز پای برنامه هستین. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست. در واقع میتونین پیام بفرستین برای ما از طریق دو شماره 3800226 در ایران، 0794-717-744 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم. تلاوت های آسمانی، دانستنی های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه های زندگی ساز. رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند: ای مردم، آنچه از من برای شما نقل می شود چنانچه هماهنگ با قرآن بود، بدانید گفتار من است، و اگر مخالف با محتوای قرآن بود، گفته من نیست.
تلاوت های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما همراهان عزیز، وقتتان بخیر و نیکی. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با استاد محمد عبدالوهاب تنتاوی و سبک تلاوت ایشان آشنا شدیم و فرازهایی از تلاوتهای زیبا و برجسته ایشان را برایتان معرفی و پخش کردیم، لطفاً در برنامه امروز هم همراه ما باشید.
الله سبحان الله.
استاد تنتاوی در سال 1380 هجری شمسی در سفری به شهر تهران و در جریان برگزاری مسابقات بین‌المللی حفظ و قرائت قرآن کریم که در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد، تلاوتی ماندگار و بسیار زیبا داشتند.
بسم الله
الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم
ما شاء الله ما شاء الله نور الله قلبك.
این فرازی که شنیدید یک فراز زیبا بود از تلاوت ماندگار استاد از سوره مبارکه زمر آیات 73 تا آخر و آیات 1 تا 3 سوره مبارکه غافر. استاد تنتاوی بر رسم این مسابقات که در جریان برگزاری آن به عنوان حسن ختام هر روز یکی از داوران قرآن تلاوت می نماید در جایگاه حاضر شده و قرائت‌های زیبایی از خود به یادگار گذاشت که یکی از آنها سوره مبارکه زمر و غافر بود.
غافر الذنب
یا غافر الذنب یا غفار
غافر الذنب قابل التوب شديد
ما شاء الله حفظك الله يا استاذ ما شاء الله.
هر تلاوتی نشان دهنده حالات درونی قاری آن است. لطافتی که در تلاوت‌های استاد تنتاوی وجود دارد نشان از اخلاق حسنه و پسندیده ایشان دارد. یکی دیگر از تلاوت‌های برجسته و جذاب استاد تنتاوی سوره مبارکه انسان آیات 1 تا آخر است که به مدت 30 دقیقه در مقام حجاز قرائت نموده است که فراز زیبا از آن را به اتفاق می‌شنویم. تشکر از همراهیتان با این بخش.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
دوستان گرامی، یک خبرشناس اسکاتلندی میگه از بهترین لذت‌ها تنها این است که پیامبر با قرآنش آمد، در حالی که این کتاب نشانه ای از بلاغت و دستوری بر شرایع نماز و دین در آن واحد است.
Yeah. حبيب الله
نذير الله محمد
يا ختام الأنبياء يا رسول الله
يا إمام الأنبياء يا رسول الله
يا دواء كل داء يا رسول الله.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم و دعوتتان میکنیم که در بخش بعدی با جناب آقای محسن شجاعی همراه باشید. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید نحل یکی از سوره هایی است که به نام یکی از جانداران است. این سوره را نحل نامیده اند، زیرا به نحل یعنی زنبور عسل و الهام خداوند به آن اشاره می کند. سخن از نعمت های خداوند، اشاره به معاد و دلایل توحید و عظمت خدا از موضوعات مطرح شده در این سوره است.
و اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون.
سوره نحل به عدل و احسان و هجرت و جهاد توصیه می کند و از ظلم و ستم و پیمان شکنی نهی می کند. حرام بودن خوردن شراب، گوشت مردار، گوشت خوک و خون از جمله احکام عملی مطرح شده در این سوره است. از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است هر کس سوره نحل را قرائت کند، خداوند نعمتهایی که در دنیا به او داده با او حساب نخواهد کرد. همچنین در امان ماندن از وسوسه ابلیس و لشکریانش از خواص تلاوت این سوره بیان شده است. سوره نحل را همچنین سوره نعم جمع نعمت نامیده اند، چرا که محور اصلی آن ذکر نعمتهای الهی است. سوره نحل جزو سوره های مکی قرآن و در ترتیب نزول 70 سوره است که بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است. این سوره در چینش کنونی مصحف 16 سوره است و در جزء 14 قرآن جای دارد. این سوره 128 آیه، 1851 کلمه و 7838 حرف دارد و از نظر حجمی از سوره های متوسط قرآن است که 3/4 یک جزء قرآن را در بر می گیرد.
تشکر و سپاس از اینکه برنامه در وادی نور برای شنیدن انتخاب کردین. دل جان را تراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 11 تا پایان سوره طارق و آیات اول تا 12 سوره بلد با صدای استاد عبدالباسط.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
موسیقی الرجيم بسم الله
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 11 تا پایان سوره طارق و آیات اول تا 12 سوره بلد بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
دوستان عزیز، محمد حسین جان زمانی 12 ساله دوست خوب ما از مشهد پیام فرستادن، نوشتن که سلام، سوالی داشتم، چرا بعضی از قاریان در پایان قرآن خواندنشان عبارت صدق الله العظیم و بعضی دیگر صدق الله العلی العظیم میگن؟ تشکر از شما دوست عزیز جناب محمد حسین جان زمانی. هر دو جمله از ذکرهای مستحب هستند که در پایان قرائت قرآن خوانده میشن. قاریان اهل سنت میگن صدق الله العظیم یعنی راست گفت خدای بزرگ، ولی قاریان شیعه صدق الله علی العظیم میگن یعنی راست گفت خدای بلند مرتبه و بزرگ. هر دو عبارت، عبارت صدق الله العظیم و صدق الله العلی العظیم، در روایت ها آمده، ولی از آنجا که صدق الله العلی العظیم کاملتر و برگرفته از روایات بوده و در قرآن هم آمده، شیعیان در پایان قرائت این جمله را به کار میبرن. ضمناً ایره هم بگویم که منظور شیعیان از العلی یکی از صفاتهای خداوند است، چنان که در قرآن هم برای خداوند وصف العلی آمده و یکی از آیاتی هم که در آن العلی العظیم برای خداوند به کار رفته آیت الکرسی است.
و نزلنا علیک کتابا تبیانا لکل شیء و هدا و رحمتا و بشرا للمسلمین. قرآنی بر تو نازل کردیم که بیانگر هر چیزی است، هر چیزی که بشر تا روز قیامت نیاز دارد در قرآن است، یعنی قانون اساسی بشر قرآن کریمه. از این جهت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روز قیامت از کسانی که به قرآن اعتنایی نکردن و قانون اساسیشون رو، سبک زندگیشون رو از قرآن نگرفتن شکایت میکند و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. خدایا اینها قرآن را دور انداختن، قرآن را رها کردن. امام باقر فرمود هر کس قرآن میخونه به عدد هر حرفی از قرآن 10 حسنه مینویسن.
تشکر از همراهی شما. در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت جناب آقای شجاعی هستیم.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 23 سوره جاسیه آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون.
آیا آن کسی را دیده‌ای که آگاهانه هوای نفسش را به جای معبود خود نشانده و تسلیم آن شده است؟ الله نیز او را گمراه ساخت و بر گوش و دلش مهر غفلت نهاد و بر دیدش پرده ای کشید. اگر الله هدایتش نکند پس از الله چه کسی هدایتش خواهد کرد؟ آیا پند نمی گیرید؟
این آیه بر ریشه جرم و گناه اشاره کرده و می فرماید گناهکاران و مجرمان خواسته ها و تمایلات نفسانی خیش را معیار همه چیز قرار می دهند، به گونه ای که گویا هوا و هوس آنها خدای آنهاست و با آنها فرمان می دهد کارهایی را انجام دهند که بیشتر لذت ببرند. آنها هر چه دلشان بخواهد انجام می دهند و حتی عقل و فکرشان را در جهت رسیدن به خواسته های دلشان به کار می گیرند. طبیعی است چون این افرادی حتی چشم و گوششان از شناخت حقیقت باز می ماند و فقط آنچه را در جهت لذات و منافع خود می بینند درست می شمرند و هرچه را برخلاف آن باشد نادرست می پندارند. این نوع نگرش کار انسان را به جایی می رساند که علم و آگاهی او کارایی خود را از دست می دهد. لذا افراد هواپرست حتی اگر دانشمند هم باشند دچار گمراهی و سقوط می شوند. مؤمنان خداجو، از این آیه سه نکته می آموزیم. نکته اول این که تنها بت‌های چوبی و سنگی یا ماه و خورشید یا برخی حیوانات معبودهای بشر در طول تاریخ نبودند، چه بسیار افرادی که هوا و هوس خود را می‌پرستند و فقط لذات نفسانی را دنبال می‌کنند. نکته دوم این که اگر هواپرستی بر انسان حاکم شود علم و آگاهی کارایی خود را از دست می‌دهد و انسان به بیراهه کشیده می شود گرچه از علم و آگاهی زیادی نیز برخوردار باشد، مانند دکتری که از مضرات سیگار آگاه است و در این حال سیگریت می کشد. و نکته پایانی این که هوا و هوس بمانند عینکی با شیشه های رنگی است که اجازه نمی دهد انسان واقعیت ها را آنگونه که هست مشاهده کند و بر اساس آن تصمیم درست بگیرد. لذا با هواپرستی انسان راه را گم می کند. تشکر از همراهیتان و خدای قرآن پشت و پناه شما.
شکرًا یا ربی شکرًا هدیت قلبی شکرًا و دربی شکرًا
یا ربی شکرًا هدیت قلبی شکرًا نورت دربی شکرًا شکرًا یا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
دوستان عزیز و شنونده‌های گرامی، در ادامه برنامه شنونده صحبت‌های کارشناس ارجمند جناب هاشمی اورزگانی هستیم که درباره اسامی و صفات قرآن در قرآن صحبت می‌کنند.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خوبان همسفر در وادی نور قرآن. چنانچه شنونده برنامه ما در این سلسله مباحث بوده اید، ما اسامی و صفات قرآن در خود قرآن کریم را در محضر شما به بحث نشسته بودیم و آخرین سخن پیرامون صفت محفوظ بود. خداوند قرآن را به عنوان کتاب محفوظ، ذکر محفوظ توصیف کرده است. از جمله در سوره مبارکه حجر آیه نهم که خداوند فرموده است اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، بی تردید ما این کتاب ذکر را نازل کردیم و ما حافظ آن هستیم، یعنی این ذکر محفوظ است. و نیز در جای دیگری خداوند می فرماید بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکه این کتاب قرآن مجید است و در لوح محفوظ است. این آیه را دو گونه مفسران ترجمه و تفسیر کردند، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکه این کتابی که بر پیغمبر نازل شده است قرآن مجید است و در لوحی است که آن لوح محفوظ است. در این صورت طبق این معنا محفوظ صفت لوح است، چنان که به عنوان یک اصطلاح هم شما شنوندگان عزیز شنیده اید و خود هم به کار میبرید، محلی را که امور و مقدرات و تمام مسائل هستی در اونجا وجود دارد و نوشته شده است، اون رو میگوید لوح محفوظ. برخی هم کلمه محفوظ رو در اینجا صفت برای قرآن گرفتن و قرآن را توصیف کردن به محفوظ و ترجمه این هر دو آیه رو این گونه بیان فرمودن، بل هو قرآن مجید فی لوح، بلکه این کتابی که بر توی پیامبر نازل شده است قرآن است که مجید است و محفوظ است. محفوظ است در کجا؟ فی لوح. پس این محفوظ صفتی است که برای قرآن مجید بیان شده است و محفوظ بودن آن بدین معنا است که این قرآن در یک اصلی و در یک جایگاهی در یک لوحی نوشته شده و مکتوب است که در اون لوح و بر اون لوح و به اون لوح هیچ کسی دسترسی ندارن که چیزی را بیفزاین، چیز را کم بکنن و یا تغییر بدهن در اون لوح. طبق این معنا کلمه محفوظ صفت قرآن است که قرآن در این دعای شریفه سوره مبارکه بروج آیه 21 و 22 به دو صفت توصیف شده است. یکی قرآن مجید که اون قرآن مجید است، یعنی بلند مرتبه است، و دیگری محفوظ است. در کجا محفوظ است؟ فی لوح. ما می توانیم این گونه معنا بکنیم آیه را، بل هو قرآن مجید محفوظ فی لوح، بلکه این قرآن کتاب است مجید و محفوظ است در لوحی. بنابراین طبق این معنا یکی از جاهای قرآن با صفت محفوظ توصیف شده است همین آیات 21 و 22 سوره مبارکه بروج است. در آیات دیگری همین کلمه به صورت خود کلمه محفوظ بیان نشده است، ولی ذکر به معنا شده است، یعنی محفوظ بودن آن در قالب یک معنا و یک جمله بیان شده است بدون استفاده شدن از کلمه حفظ و ماده حفظه، که آن را ما در برنامه آینده در محضر شما بیان خواهیم کرد. تا اون زمان خدا یار و حامی شما شنوندگان عزیز و گرامی باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر مایل هستین از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين القرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن. Thank you.
معنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان
رحمن رحمن